señores, termina. Valencia 5-1 termina en la UEFA Europa League.
بازی‌های لیگ اروپا دیشب در حالی پیگیری شد که رضا قوچندنژاد و سردار آزمون، بازیکنان ایرانی استاندارد لیژ بلژیک و رابین کازان روسیه جایی در فهرست 18 نفره تیم‌هایشان نداشتند.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. بخش دوم رو هم مثل هر روز با سرخط خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
نرگس موسوی، یکی از دختران میرحسین موسوی، در گفتگو با سایت کلمه گفته است روز پنجشنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرش در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی همراه با خواهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سیلی خورده است. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه که نام وی اعلام نشده است، دلیل درگیری دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی را رفتار غیر عادی و سازمانیافته دختران نخست وزیر سابق ایران اعلام کرد. منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است او بر این باور است که این امر کاملا به صورت عمدی و سازمانیافته بوده تا به گفته وی دختران میرحسین موسوی امکان فضاسازی رسانه‌ای برای فشار بر مسئولان امنیتی و قضایی را پیدا کنند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا گفت به نظر میرسد بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. اردشیر امیر ارجمند گفت مسئولیت این وضعیت با مسئولان اصلی کشور است که مسئول این حصر هستند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، انتقاد تند جمهوری اسلامی به گزارش او را بیانگر رفتار متناقض مقام‌های ایران به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توصیف کرد. وزارت خارجه ایران گزارش تازه احمد شهید را که روز چهارشنبه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد مغرضانه و با انگیزه سیاسی خوانده است.
ممنونم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ گزارشی داریم درباره تازه‌ترین اقدام‌های سازمان ملل برای انتقال نیروهای سازمان مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی در عراق به کشورهای دیگه. در بخش فرهنگ و هنر از 4 نمایشگاه نقاشی و عکس براتون خبر داریم. در بررسی مطبوعات هم 3 هفته نامه تازه منتشر شده رو ورق میزنیم و مثل هر روز تازه های دنیای موسیقی رو هم داریم. سازمان ملل متحد اما به دنبال جذب کمک های مالی برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی در عراق است. این موضوع را بنکیمان، دبیر کل سازمان ملل، عنوان کرده است. همکارم بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
سازمان ملل متحد صندوقی برای جذب کمک‌های مالی کشورهای مختلف راه اندازی کرده تا هزینه‌های انتقال اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر را تأمین کند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که ضروری است تا سرعت انتقال اعضای مجاهدین خلق از عراق به کشورهای دیگر افزایش پیدا کند. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای مختلف خواسته تا به این صندوق کمک کنند و گفته است با کمک‌های به گفته او بخشنده برخی کشورها تاکنون 240 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشورهای دیگر رفتند. پیش از این گزارش شده بود که آلبانی با پذیرش 210 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موافقت کرده و آلمان هم 100 نفر از آنها را تاکنون پذیرفته است. کمپ لیبرتی از ابتدای سال جاری میلادی میزبان 3174 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده که به دنبال ضرب العجل دولت عراق و تخلیه اردوگاه اشرف در این محل به صورت موقت اسکان داده شدند. این کمپ در حوالی بغداد واقع شده و پیش از این محل استقرار نظامیان آمریکایی بوده است. موضوع هزینه‌های اداره این کمپ و امنیتش و همچنین چگونگی جابجایی افراد ساکن در آن از مسائل مورد توجه سازمان ملل در ماه‌های اخیر بوده است. به ویژه با حمله دو ماه پیش به آخرین افراد باقی مانده در کمپ اشرف که به مرگ 52 نفر انجامید، سازمان ملل بر شدت درخواستهایش برای انتقال افراد باقی مانده مجاهدین خلق افزوده است. یک ماه پیش گیورگی بوژتین نماینده موقت سازمان ملل در عراق گفته بود قتل ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باید برای جامعه بین الملل نوعی زنگ بیداری باشد تا برای اسکان مجدد افراد باقی مانده تلاش بیشتری کنند. وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای انتقال ساکنان اردوگاه کمپ لیبرتی به خارج از عراق تلاش بیشتری کنند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. فرهنگ و هنر روی میز صبحانه با خبر. خبرهای فرهنگ و هنر امروز رو هم مثل هر روز با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان آغاز میکنیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دو سالانه سر به نقره از انگشت شمار نمایشگاه های بزرگیه که دولت در برگزاری اون دخالتی نداره و خود هنرمندان اون رو برگزار میکنن. خبرهای فرهنگی رو از همین نمایشگاه آغاز کنیم. سومین نمایشگاه دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران یا همون سر به نقره قراره که امروز افتتاح بشه. در این دو سالانه چه آثاری عرضه میشه و چه برنامه های اجرا خواهد شد آقای سرکوهی؟
بله، سر به نقره یا دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران یکی از موفق ترین دو سالانه هایی است که در ایران برگزار میشه. شاید دلیل چنین هستش که این به جای اینکه دولت دخالت بکنه و معیارهای سیاسی رو به کار بگیره، خود انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با کمک یا با حمایت انجمن بین المللی مجامع گرافیک این دو سالانه رو برگزار میکنن. حالا سومین دو سالانه قرار است از امروز تا 9 آبان ماه در خانه هنرمندان برگزار بشه. امروز مراسم افتتاحیه با سخنرانی استفان زگمایستر، یکی از مشهورترین گرافیست های دنیا آغاز خواهد شد که او اتریشی است اما در نیویورک زندگی میکنه و خیلی مشهور هستش. این در این دو سالانه در چند بخش هست: هویت بصری، نشانه، پوستر، تبلیغات تجاری، طراحی جلد، صفحه آرایی، طراحی بسته‌بندی و یک بخش ویژه هم اختصاص دادن به طراحی فونت یا طراحی حروف فارسی. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که این دو سالانه برگزار میکنه حدود 15 سال پیش اینو مرتضی ممیز پایگذاری که بیش از 1200 عضو داره. همونطور که گفتم بخش ویژه امسال اختصاص داده شده به طراحی فونت فارسی. می‌دونیم که ما نیازمند هستیم که گرافیست‌های خوب ما فونت‌های زیبایی برای خط فارسی خلق بکنن. و از جمله از طارق ادریسی، یکی از طراحان معروف حروف عربی، دعوت شده. او روز یکشنبه 5 آبان یک سخنرانی کارگاه برگزار خواهد کرد. 744 اثر از 164 طراح در نمایشگاه سر به نقره ارائه خواهد شد و در بخش طراحی حروف هم 117 اثر از 70 طراح و 61 اثر هم از گرافیست‌های خارجی. روز یکشنبه یک کارگاه آموزشی برگزار میشه و همچنین نشست تخصصی استادان گرافیک برگزار خواهد شد. به هر حال دو سالانه بسیار پرباری است و امیدواریم که علاقمندان هنرهای تجسمی از اون لذت ببرن.
اما آقای سرکوهی، علاوه بر این نمایشگاه، یک نمایشگاه عکس گروهی هم قراره که امروز افتتاح بشه با عنوان گوشه ای از مستندنگاری از 1357 تا سال 1392. به هر حال عکاسی مستند کارش ثبت رخدادهای اجتماعی و تاریخیه و در این نمایشگاه کسانی که میخوان برن و آثار این نمایشگاه رو ببینن با چه آثاری مواجه میشن و چه خبری دارین از این نمایشگاه؟
بله، خب همونطور که شما اشاره کردین عکاسی خب خودش یک هنر هست و عکاسی مستند یعنی ثبت بقایای تاریخی اجتماعی فرهنگی، یعنی ثبت اون که رخ میده. عکاسی مستند یعنی عکس گرفتن یا ثبت کردن حادثه در یک فریم و جاودان کردن اون. حالا گوشه ای از مستندگاری 1357 تا 1392 که نمایشگاه گروهی است، همونطور که اشاره کردین که امروز در گالری ابریشم افتتاح خواهد شد. عکاسان بزرگی ما در زمینه عکس مستند داریم، از جمله بهمن جلالی و کاوه گلستان که آثار اینها هستش. همچنین آثار کسانی مثل رعنا جوادی، هنگامه گلستان و هاشم شاکری و دیگران. و در واقع این 30 سال رو ما در قالب عکس می‌بینیم و این نمایشگاه تا 27 آبان ادامه دارد.
آقای سرکوهی، دو نمایشگاه دیگه هم علاوه بر این نمایشگاهی که ازش صحبت کردیم قراره که امروز افتتاح بشه، یکی نمایشگاه میکرو خیابان و یکی هم عروسی خون. از این دو نمایشگاه چه خبری داری؟
نمایشگاهی که عنوانش از میکروفیابان در گالری آتفین امروز افتتاح خواهد شد، عکس‌های رکسانا فاضلی تا 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت و نمایشگاهی که با عنوان عروسی خود امروز در گالری سین افتتاح خواهد شد، نمایشگاهی است از عکس‌ها و آثار ویدیو آرت علی سعادتمند که تا 12 آبان ماه ادامه پیدا خواهد.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما متشکرم، تا برنامه دیگر.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
دیروز و امروز که تعطیل بود، روزنامه‌ها در ایران منتشر نشدن و ما امروز جمعه هم این فرصت رو داریم تا در این پایان هفته چند تا از هفته نامه‌هایی که به تازگی منتشر شدن رو بررسی کنیم. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام درود به تو، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، سه تا هفته نامه انتخاب کردی برای امروز، با کدومش شروع کنیم؟
اگر موافقی با هفته‌نامه تجارت فردا که شماره 63 منتشر شده، روی جلدش به آل‌ایر اختصاص پیدا کرده، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که این روزها دیگه با مطبوعات ایران هم گفتگوهای انجام میده، از جمله گفتگو انجام داده با این شماره هفته‌نامه تجارت فردا درباره آسیب شناسی رابطه ایران و آمریکا. هفته‌نامه تجارت فردا مطالب دیگری هم در این شماره درباره رابطه ایران و آمریکا داره. یک پرونده منتشر کرده درباره دلارهای نفتی در جیب دلالان، دو تا گفتگو داره در این بخش. یک گفتگو هست با آقای احمد قلعه‌بانی که رئیس شرکت نفت بود تا چندی پیش و به تازگی برکنار شده، و یک گفتگو هم با آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، و از اینها پرسیده که آقای بابک زنجانی چطور فروشنده نفت ایران شد و به یک ثروت افسانه‌ای دست پیدا کرد. در بحث یارانه ها هم گزارش مفصلی داره هفته‌نامه تجارت فردا درباره ماجرای حذف حدود 22 میلیون نفر که قرار است از فهرست یارانه بگیران حذف بشه. در این باره گفتگویی هم با آقای جواد صالحی اصفهانی، یکی از اساتید اقتصاد در ایران، انجام داده که ایشون از مخالفان اجرای حذف شماری از ایرانیان از دریافت یارانه بگیران هست. علاوه بر این یک گفتگو هم انجام داده درباره تجارت شیشه، ماده مخدر شیشه، با شهزاد برومند و درباره اقتصاد مواد مخدر در ایران.
اما من اینجا هفته نامه مثلث رو هم دارم که تصویری از عماد افروغ رو منتشر کرده با تیتر روشنفکران و آمریکا. در مورد این هفته نامه چه توضیح داری شهرام؟
هفته نامه مثلث یک هفته نامه هست نزدیک به اصولگرایان، و این بار به سراغ آقای عماد افروغ رفته، استاد دانشگاه، و با ایشون گفتگو کرده درباره این که نسبت روشنفکران ایرانی به آمریکا چه هست و چه تصویری از آمریکا ارائه میکنن روشنفکران ایرانی. آقای افروغ در این گفتگو گفته که تصویری که روشنفکران ایرانی ارائه میکنن این هست که به ویژه در این روزها که آمریکا دیگه گرد نیست، یک کشور مهربان هست، و به گفته ایشون بخشی از اصولگرایان و خود دولت هم دو بال در آوردن و به سوی آمریکا در حال پرواز هستن. البته ایشون موارد دیگری رو تایید کرده مثل نارضایی اکثر مردم ایران، اما گفته که این نارضایی به خاطر عدم رابطه با آمریکا یا سیاست خارجی نیست، بلکه به دلیل محرومیت نسبی مردم ایران از رفاه و سایر امکانات اجتماعی هست. یک گزارش مفصل هم داره درباره حضور یک نوگرای دینی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که این روزها خیلی ها دنبال این هستن که ببینن او چگونه فکر میکنه. آقای سید عباس صالحی که به تازگی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده و به ویژه بر صنعت نشر و آینده نشر در ایران خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
خب شهرام، از هفته نامه مثلث بریم سراغ هفته نامه آسمان که عکسی از سعید حجاریان رو منتشر کرده روی صفحه اول خودش و تیتری که به نقل از او میگه کار روحانی سخت‌تر از کار خاتمی است.
بله، این گفتگو در شماره 64 هفته نامه آسمان منتشر شده با آقای سعید حجاریان از چهره های اصلاح طلب درباره چالش های پیش روی دولت آقای روحانی. آقای حجاریان تاکید کرده که دولت آقای روحانی در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی با مشکلات خیلی بزرگی مواجه است و نباید در چنین شرایطی در حوزه داخلی هم با بحران سازی و خشونت دست به گریبان بشه. ایشون گفته که هشداری که آقای خاتمی اخیراً داد درباره خشونت یا حتی احتمال وقوع ترورهایی مثل قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 در دوره آقای روحانی به جا بوده به گفته آقای حجاریان و بخشی از تندروها دنبال بحرانسازی علیه دولت آقای روحانی هستند. یک گفتگو هم هفته‌نامه آسمان داره با آقای ابراهیم یزدی از چهره‌های ملی مذهبی در ایران که ایشون در این گفتگو تاکید کرده بر اینکه اراده مشترک ایران و آمریکا در حال حاضر برای قرار گرفته که رابطهشون بهتر بشه. یک توضیح هم درباره هفته نامه آسمان بدم که این آخرین شماره‌ای هست که از سوی تیم فعلی هفته نامه آسمان منتشر شده به سردبیری محمد قوچانی و از این پس از روز شنبه این تیم روزنامه هم‌میهن رو منتشر خواهد کرد و تیم دیگری هفته نامه آسمان رو در هفته‌های آتی منتشر می‌کنه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
خب این فرصت رو داریم با یک پیامک و البته چند تا نکته که شما مطرح کردین در تماس با ما رو خدمتون عرض کنم. پیامکی که هست الان میگه که رهبر را یک کلام خدا را فراموش نکن، فکر آخرت کن. 73 میلیون از شما ناراحت هستند. قدرت سپاه شما در برابر قدرت خداوند چیزی نیست. گوش کن و به خدا پناه بیاور و نه سپاه. اما شنونده از فرکانس های پخش ماهواره ما روی ماهواره یوتلسات پرسیده در برنامه صدای شما که معمولا از رادیو فردا به صورت هفتگی پخش میشه و در وبسایت ما هم میتونید بازپخشش رو بشنوید. در این مجله، مجله صدای شما، همکارم جان خاکسات به طور مفصل همه راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو، فرکانس‌های رادیویی ما رو و همینطور فرکانس‌های پخش ماهواره ما رو که حتی اگر تغییرات جدیدی هم داره اعلام می‌کنه. اگر که این برنامه رو دنبال کنید چون توضیحات مفصلی داره و اونجا اطلاعاتتون رو به دست بیارید ممنون میشم. علاوه بر این در وبسایت ما خبرها و گزارش‌ها و ویدیوهایی هم میتونید ببینید که در رادیو امکان پخش اونها وجود نداره و پل‌های ارتباطی ما و خودتون رو هم فراموش نکنید. شماره تماس ما، تلفن پیامگیر 24 ساعتمون 2042022112121 در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید، پیغام بگذارید. شماره های پیامگیرمون رو هم حتما میتونید یادداشت کنید و پیامک بفرستید 20420733595555 و 20792601157. اما یک پل ارتباطی دیگه هم ما داریم با شما، پل ارتباطی به نام فیسبوک. فیسبوکی که در حال حاضر بیش از 600 هزار عضو داره. میتونید به صفحه فیسبوکمون مراجعه کنید. اونجا کاربرانی که در این صفحه عضو هستن با هم دیگه در مورد خبرهایی که ما منتشر میکنیم بحث و تبادل نظر دارن. شما میتونید در این بحث ها مشارکت کنید، نظرتون رو در مورد خبرها و برنامه های ما بگید. info@radiofarda.com هم ایمیل رادیو فرداست که میتونید مستقیم با سردبیر رادیو فردا در تماس باشید و نظرتون رو در مورد برنامه های ما بگید. اما به بخش موسیقی رسیدیم. امروز جمعه است و جمعه ها بردیا افشین مروری داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی در هفته‌ای که گذشت.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. البته امروز رو با یاد محمود ذوالفنون شروع میکنم، نوازنده برجسته ویولون که درست اول این هفته تو 93 سالگی از دنیا رفت. ذوالفنون از کودکی نواختن ویولون رو شروع کرده بود و تو جوانی بعد از مهاجرت از آباده به تهران شاگردی استاد ابوالحسن صبا رو کرد و در سالهای بعد خودش هنرمندان برجسته‌ای رو پروروند، کسانی مثل فرید فرجاد نوازنده برجسته ویولون. که میشنویم تصنیف نرم نرمک یا بهاره، اثری ساخته محمود ذوالفنون با اجرای گروه ذوالفنون، اثری که 9 سال پیش تو بزرگداشت نوروز ضبط شده برای شعری از فریدون مشیری. این رو هم بگم اغلب نوازندگان گروه ذوالفنون اعضای خانواده محمود ذوالفنونند و آواز این اثر رو امیر ذوالفنون اجرا کرده. یادآوری کنم استاد جلال ذوالفنون نوازنده برجسته تار و آهنگساز تأثیرگذار موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی برادر کوچک محمود ذوالفنون بود. جلال ذوالفنون حدوداً 17 سال کوچکتر از محمود بود و خودش 2 سال پیش اسفند ماه بود که از دنیا رفت. دوشنبه این خبر هم منتشر شد که عین علی تیموری از هنرمندان برجسته موسیقی نواحی و محلی غرب ایران درگذشت. او یک آوازخوان موسیقی زاگرس میانی بود، یک هورخوان و مورخوان بود. تیموری 75 سال پیش در نزدیکی‌های کوهدشت در لرستان به دنیا آمده بود، اما از 30 سالگی به کرمانشاه رفت و تا آخر عمر در این شهر زندگی می‌کرد. ای دریغ از ما اگر کامی نگیری از بهار، ای دریغ از ما اگر کامی نگیری از بهار، خوش به حال ما. شاید مهمترین اتفاق هفته استعفای داریوش پیرنیاکان از سمتهاش از خانه موسیقی بود. این هنرمند 73 ساله موسیقی تو این هفته اعلام کرد به دلیل خستگی نمیخواد به عنوان دبیر و سخنگوی این تنها نهاد صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی به کارش ادامه بده. اما تصور میشه که موضع هیئت مدیره خانه موسیقی نسبت به حرفهای پیرنیاکان دلیل این استعفا بوده. پیرنیاکان خودش از بنیانگذاران خانه موسیقی، او هفته قبل تو جشن 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی گفته بود خواسته این نهاد اینه که زنان هم بتونن در ایران آواز بخونند، اما خانه موسیقی بعدن اعلام کرد این نظر شخصی پیرنیاکان بوده و نظر رسمی این نهاد نیست. جالب اینجاست تو این هفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی تو اظهار نظری گفته طبق نظر مراجع اگه صدای زنان تکخان موجب مفسده نشه ایرادی نداره. هفته اجراهای زیادی از سبکای متفاوت تو نقاط مختلف ایران برگزار شد، اما یکی از این اجراها شاید از همه جالب توجه تر بود و اون اجرای کنسرت دفونه‌ای تو تالار وحدت تهران بود، اجرایی به سرپرستی و آواز بیژن کامکار که وسط هفته برگزار شد. نکته جالب اینجا بود اردوان کامکار، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده سنتور، برای بار اول بعد از بیماریش در انظار عمومی حاضر میشد و به این کنسرت برای تماشا اومده بود. اردوان کامکار سرحال به نظر می رسید، در حالی که قلبش چند هفته پیش از کار افتاده بود و چند روزی به اغما رفته بود و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده بود. حضور اردوان کامکار در این کنسرت شاید به جرأت خوشایندترین اتفاق هفته برای موسیقی ایران بود و ما هم در این آخر به تصنیف در هوای بی خودی گوش میدیم از آلبوم دفونه، اثری ساخته بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد، اثری که 22 سال پیش در سال 1370 خورشیدی منتشر شده بود، تصنیفی بر روی شعری از مولانا، شاعر برجسته اهل ایران زمین و ادب فارسی، با آواز بیژن کامکار.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی است و 30 دقیقه دیگه از این برنامه رو میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از مراد ویسی.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند روز پنج شنبه و پس از ملاقات با پدر و مادرشان در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. نرگس موسوی، یکی از دختران آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته وی و خواهرش پس از آنکه در مقابل تقاضای ماموران برای از تن درآوردن تمامی لباس‌های خود مقاومت کردند، سیلی خوردند و یک مأمور نیز دست نرگس موسوی را گاز گرفته است. دختر میرحسین موسوی همچنین گفته است پدرش از پشت پنجره و زهرا رهنورد نیز به طور حضوری شاهد این درگیری بودند و در نهایت یک مأمور ارشد از درگیری به وجود آمده عذرخواهی کرده است. در همین ارتباط خبرگزاری فارس بامداد جمعه به نقل از یک منبع آگاه که نام وی اعلام نشده است، دلیل درگیری دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مأموران امنیتی را رفتار غیر عادی و سازمان یافته دختران نخست وزیر سابق ایران اعلام کرد. منبع آگاه خبرگزاری فارس گفته است دختران میرحسین موسوی با انجام رفتار و حرکات غیر عادی با مأموران درگیر و به گفته وی به سوی آنها حمله ور شده اند. منبع آگاه خبرگزاری فارس همچنین گفته است که او بر این باور است که این امر کاملا به صورت عمدی و سازمان یافته انجام شده تا به گفته وی دختران میرحسین موسوی امکان فضاسازی رسانه‌ای برای فشار بر مسئولان امنیتی و قضایی را پیدا کنند. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه مهدی کروبی، دیگر کاندیدای حاضر در این انتخابات، از زمستان سال 89 تا کنون در حصر و حبس خانگی به سر می‌برند. در همین ارتباط اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت به نظر می‌رسد بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. اردشیر امیر ارجمند که پس از انتشار خبر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی با رادیو فردا گفتگو کرده بود گفت به نظر می‌رسد بخشی از حاکمیت به طور جدی به دنبال این است که وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییر پیدا نکند. وی همچنین با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت مسئولیت این وضعیت با مسئولان اصلی کشور است.
ممنونم از مراد ویسی که از شب گذشته با خبرها در کنار من و شما بود. ما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم و سه گفتگو. با یک گزارش آغاز میکنیم. مسئولان دولتی و دیپلماتیک ایران واکنش تندی علیه آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره ادامه روند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را جهتدار و دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. خانا کاویانی همکارم نگاهی دارد به واکنش ها نسبت به گزارش تازه احمد شهید.
گزارش احمد شهید بنابر اعلام قبلی روز چهارشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران در جریان ارائه این گزارش گفت که انتخاب حسن روحانی را موقعیتی برای بهبود حقوق بشر در ایران می‌بیند و افزود که دیدار از ایران توانایی او را برای رسیدگی به ادعاهایی که در خصوص آثار تحریم‌ها بر حقوق بشر گزارش شده بیشتر می‌کند. در این گزارش در این حال بر ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. در واکنش به این گزارش تازه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم روز پنجشنبه دوم آبان گفت تهران حتی انتساب گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و افزود که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مرضیه افخم افسوده که ایران در منطقه‌ای که از افرادگری، خشونت و تروریسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپایه مردم سالاری دینی و اعتدال مسئولانه با جامعه بین‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذیرد گزارش‌های به گفته او مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد. در همین حال پس از ارائه گزارش احمد شهید، یکی از اعضای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم آنچه اتهام‌های وارده از سوی احمد شهید خان را رد کرد و آن را گزارشی بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران غیر منصفانه، جهت‌دار و مخلوط با اغراض و انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، درباره این واکنش مقام‌های ایرانی به گزارش اخیر احمد شهید به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من واکنش بسیار ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش بشه که به طور جدی‌تری به این موضوع در سطح سازمان ملل پرداخته بشه و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمی‌شد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح می‌کنن. برای سال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر میبرند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متاسفانه نبود و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
واکنش‌های دیگری نیز به گزارش احمد شهید در روز چهارشنبه ابراز شده است. در میان کشورهای عضو سازمان ملل تنها روسیه و بلاروس از این گزارش انتقاد کرده و سایر کشورها از آن استقبال کردند. در همین حال جامعه جهانی بهائیان در واکنش به این گزارش با انتشار بیانیه ضمن قدردانی از این بیانیه گفته است که این گزارش تصویر شفافی از آنچه در ایران رخ داده را ارائه می‌دهد و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز علی‌رغم وعده‌های بهبود اوضاع عملی نشده است. هادی قائمی، فعال حقوق بشر ساکن نیویورک، درباره رویکرد دولت تازه در ایران به مسئله حقوق بشر و اهمیت آن به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه هست که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد. چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدمهای بزرگی رو برداره.
تهران تا کنون به درخواستای مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، آقای شهید را پیشتر به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم کرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد درباره واکنش مسئولان دولتی و دیپلماتیک ایران نسبت به آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. اما درباره همین موضوع همکار دیگرم کیان معنوی گفتگویی داشته با الهه هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر گروه حقوق بشر و برنامه‌ریزی در نیویورک. با هم میشنویم نظر الهه هیکس رو.
وضعیتی که آقای شهید بهش اشاره میکنن مسئله یه واکنش تند وزارت خارجه نسبت به برحال گزارش ایشون نشون میده که بله همیشه متاسفانه مقوله حقوق بشر احترام به حقوق شهروندان اولین چیزیه که بین مناقشات کسانی که در رأس قدرت هستن قربانی هست و از یک نظر هم بله وجود گزارشگر میشه از جنبه دولت‌های مثل دولت جمهوری اسلامی گفته بشه که یک انتخاب سیاسی هستش چرا که دولت افغانستان با این همه نقض حقوق بشر عراق در همسایگی ایران ترکیه از همه مهمتر عربستان سعودی اینها گزارشگر ویژه یا بررسی حقوق بشر نداشتن هرگز اتحادیه اروپا یا ایالات متحده امریکا به اجماع نرسیدن که یک گزارشگر برای این کشور حتی پیشنهاد حتی مطرح بکنن از این نظر هم میتونیم بگید که بله مسئله پیچیده ای هستش
خانم هیکس حالا فرض کنیم که حکومت ایران به آقای احمد شهید اجازه این رو بده که آقای احمد شهید یا گزارشگر دیگه به ایران برن فکر میکنید که این چاره کار هست؟
ببینید مسئله نقص حقوق بشر مسئله بهبود پیشبرد حقوق بشر امکان نداره که با دست یک گزارشگر بهبود پیدا بکنه و اینجا هم مسئله این مکانیزم یعنی همون وجود گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر در ایران واقعا این نیست که ایشون بره و مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو خاتمه بده و مسئله رو حل بکنه مسئله اینه که حضور ایشون در ایران میتونه گفتمان حقوق بشر رو شروعی برای اون باشه ولی تا زمانی که قوه مجریه ایران قوه قضاییه ایران و قوه مقننه در ایران بر سر قدرت در جنگ هستن گزارشگر نمیتونه به ایران بره برای اینکه با کدوم نهاد باید بشینه و گفتگو کنه گفتمان بهبود حقوق بشر پیشنهادهاشو برای مشکلات و معضلات مطرح کنه تا زمانی که بین این سه قوه بر سر قدرت نزاع هست هیچ گزارشگری نمیتونه موفق باشه
خانم هیکس اجازه بدید بپردازیم به نقشی که دولت حسن روحانی میتونه بازی بکنه آیا فکر میکنید که اساساً آقای روحانی توانایی این رو داره که مسائل حقوق بشر رو در ایران حل بکنه و لااقل اونا رو اعتدال ببخشه؟
بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران الزاماً این هستش که قوانین ایران به خصوص در بعضی موارد به خصوص در مورد وضعیت زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی نقض حقوق بشر نهادین است و تغییر این قوانین لازم است. یعنی دو قوه مجریه و مقننه دست در دست هم باید بدن تا بتونن وضعیت حقوق بشر رو بهبود کنن.
آیا فکر می‌کنید که هر دولتی که سر کار بیاد توانایی این رو خواهد داشت که قوانین الان در ایران پیاده میشن بتونه اینا رو تغییر بده؟
ببینید در تخشیه بها بر تفسیر باز هستش یادتون باشه که آقای شاهرودی آمدن و بخشنامه دادن و سنگسار رو متوقف کردن و الان تر مسئله سنگسار بحث هستش مسئله این هستش که منبع سنگسار از قوانین و مقررات اسلام یا و شریعت میاد ولی مسئله این هستش که ایران کنوانسیون حقوق ملی مدنی و سیاسی رو امضا کرده و اعمال شکنجه رو گفته تعهد داده که شکنجه رو انجام نمیده اعمال سنگسار یک نوع شکنجه است شما با حد بیشتر نگاه بکنید یک کسی رو تصر حد مرگ به اون صورت بخوان بکشن شکنجه است و این ممنوعه و ایران امضا کرده و ایران متعهد از این دلیچه که اگر نگاه کنید بله قوانین ایران میتونه عوض بشه در همین چارچوب تعهدات ایران در رابطه با امضای کنوانسیون حقوق ملی مدنی سیاسی و بقیه کنوانسیون ها
ارزیابی اله هیکس فعال حقوق بشر و مدیر گروه حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورک را شنیدیم در مورد واکنش ایران نسبت به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید
یعنی همین امروز جمعه ساعت 7:30 شب به وقت ایران. میتونید مجله جامعه رو بشنوید که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. با یک گفتگو مجله صبحانه با خبر امروز رو ادامه میدیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، به گزارش وبسایت کلمه، دیدار روز عید غدیر بین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان با رفتار توهین‌آمیز ماموران با دو دختر آنها به پایان رسید. نرگس موسوی در نامه‌ای که وبسایت ندای سبز آزادی آن را منتشر کرده با اشاره به بازرسی بدنی توسط زندانبانان زن نوشته است که یکی از زندانبانها از ما خواست لباس زیر خود را در بیاوریم. به نوشته نرگس موسوی، در پی ممانعت ما از درآوردن لباس، ایشان به ما حمله ور شد و سیلی محکمی به گوش من و خواهرم زد. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید که در بلژیک به سر می‌برد، ابتدا درباره آنچه که روز پنجشنبه در دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان رخ داد پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند:
امروز بعد از قریب 1000 روز برای اولین بار فرزندان آقای موسوی اجازه پیدا کردن که در داخل خانه پدری با پدر و مادر ملاقات بکنن و حدود 2.5 ساعت با اونها باشن و نهار هم بخورن. بعد از 1000 روز که اونها هیچ وقت همچین حقی رو نداشتن و قبل میباید که در خانه مجاور که متعلق به وزارت اطلاعات بود ملاقات صورت میگرفت، ملاقات ها بسیار محدود هم بود. به هر حال ابتدا تصور این بود که خلاصه گشایشی صورت گرفته و یک قدم مثبتی برداشته شده در روز عید غدیر، من که دخترها بتونن پیش مادر و پدرشون نهار بخورن. متاسفانه در هنگام خروج رفتار بسیار توهین‌آمیزی با دخترهای مهندس موسوی میشه. در روز عید غدیر که برای شیعیان بسیار حائز اهمیت هست و اصولا در این روز سادات رو احترام میکنند، به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنند در حضور پدر و مادر و معلوم نیست چه دستهایی در کار است که وقتی که میخواد یک قدم به سمت جلو پیش بره کاری انجام میدن که همه برنامه ها تغییر پیدا بکنه و خراب بشه. این باعث تعجبه. به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش در کشور برقرار نشه، وضعیت هست آقای موسوی و کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن، و به نظرم میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این هست با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیزی در این تمام بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش رفع اثر بکنن.
آقای امیر ارجمند، به گزارش وبسایت کلمه، تفتیش فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد در خانه مجاور، زندانبانان خواسته‌ای داشتند از فرزندان آنها که گفتند که به دلیل شرم‌آور بودن آن امکان بیانش وجود نداره. ممکنه شما لطف کنید بفهمید که این خواسته چه بوده که منجر به درگیری شده و حتی زندانبان به دختران آقای موسوی سیلی زد؟
به هر حال تفتیش یک حدی داره. وقتی که باید احترام فرد مورد رعایت با آقای دختر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد رو مورد حد قرار بده و اون مورد واقعا از نظر شخصیتی اذیت بکنه. به علت اینکه نمیخواستن این مسئله گفته به شما، نمیتونید ازش نامه ببرید، ولی در حال کار بسیار شرمناک بوده.
به گفته دختر میرحسین موسوی، در تمام لحظات درگیری آقای موسوی از پشت میله‌های آشپزخونه خونه‌ای که مشرف به خونه امن اطلاعات بوده صداهای این برخورد رو میشنیدند و خانم زهرا رهنورد هم شاهد این برخورد بودند. حالا فکر میکنید که امکان داره که کار به محاکم قضایی بکشه به خاطر این حرکاتی که انجام شده؟
الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن. بخش تعداد زیادی از اعضای این خانواده مورد آزار و اذیت بدنی، جسمانی و غیره قرار گرفتن و بسیاری از حقوق اولیه اونها نقض شده. آیا یک بار رسیدگی قضایی صورت گرفته که این بار بخواد چنین چیزی صورت بگیره؟ من امیدوارم که مقامات قضایی به خودشون بیاد این قدری میزانی از مسئولیت پذیری درشون ایجاد بشه. بفهمن که به هر حال انقدر که از حق و عدالت و دین و شریعت صحبت میکنن، اونا باید در حق خانواده های موسوی و آقای کروبی رو هم قابل اجرا بدونن و پیگیری کنن این نوع رفتارهای ناشایست رو و غیر انسانی رو.
اردشیر امیر ارجمند بود، سخنگوی شورای راه سبز امید در بلژیک، که به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد درباره رفتار ماموران امنیتی با فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و این صبحانه با خبر رو با یک گفتگو ادامه می‌دیم. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. از سوی دیگر تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم میگوید محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیت خود 54,000 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده است و امسال هم دولت 15,000 میلیارد تومان دیگر به تأمین اجتماعی بدهکار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه حجم بدهی های دولت گذشته به بانک ها و بخش های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180,000 میلیارد تومان اعلام کرد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا دیدگاه او را در این مورد جویا شده است. حسن منصور:
بودجه ای که دولت آقای احمدی نژاد به تصویب رسوند در روزهای آخرش یه بودجه عملی نبود. بودجه ای بود که در خود مجلس مورد انتقادهای جدی قرار گرفت و گفته شد که درآمدهاش حداکثر تا 50% قابل وصوله. این دولت گذشته طی سالیان درآمدهای خودش رو به عمد و بیشتر گزارش میکرد در اول سال. به نیمه های سال که میرسید میگفت کم دارم و قرض میگرفت از بانک مرکزی. آخر سر هم آنچنان که دیدیم جویون خودش رو به بانک مرکزی پرداخت نکرد و مبلغ 74,000 میلیارد تومان رو به حساب این گذاشت که چون قیمت ارز بالا رفته از اون ارزهایی که به بانک مرکزی دادیم باید با قیمت بالاتر حساب بکنن. در نتیجه دولت به جای اینکه 74,000 میلیارد تومان به بانک مرکزی برگردونه رقم 35,000 میلیارد تومان هم طلبکار درآمد. به این ترتیب معنای این سخن این است که این دولت از هر فرد ایرانی صغیر و کبیر، پیر و جوان 1,000,000 تومان از جیبشون برداشت، سرشکن کرد بر گرده این ملت که در سالهای آینده اینه به صورت تورم بپردازن. به این دلیل دولت که امروز به جای آن نشسته قطعاً با کمبود درآمدها روبروست. منتها بهتر این بود که بنده پیشنهاد کردم دولت مجموعه این حرفا رو در یک کتاب آبی منتشر می‌کرد و وضعیت اقتصادی ایران رو در اون مجموعه یک بار ترسیم می‌کرد، در حالی که ایشون هر روز فقط یه تیکه‌ای رو که بهش برخورد می‌کنه اونو گزارش می‌کنه. در مورد یارانه‌ها باید به توضیح باز بیشتری نیازه. فقط خدمتتون بگم که بله کمبود وجود داره، کمبود جدی هم وجود داره، نه پرداختنش خیلی ممکنه، ولی پرداختنشون هم به شدت با دشواری روبروست، برای اینکه تنخواهگردان باش وجود نداره. از کجا باید بپردازن؟ این سوالی است که هنوز جوابش حل نشده. دولت طرح‌های متفاوتی رو در دست مطالعه داره و باید ببینیم به کدوم نتیجه میرسه.
آقای منصور، تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگه دولت محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیتش 54,000 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده. آقای نوربخش همچنین گفته که امسال هم دولت 15,000 میلیارد تومان دیگه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار خواهد شد. به نظر شما اصولا این چگونه ممکنه و این سازمان چگونه میتونه به کار خودش ادامه بده؟
این سازمان مدتی است که کار خودش نمیتونه انجام بده، به بیماران نمیتونه برسه، به نسخه ها نمیتونه برسه، در نتیجه خیلی از مردم از درمان محروم میشن. در نتیجه این وضعیت ادامه داره و دولت سابق بدهیش رو ادا نکرده، دولت کنونی هم امکان نداره. در نتیجه این دولت هم کمبود خودش ایجاد خواهد کرد مگر اینکه از یه جایی درآمد ایجاد بکنن.
آقای منصور، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه حجم بدهی های دولت گذشته به بانک ها و بخش های خصوصی و همچنین پیمانکاران رو بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی هر کشوری در اداره اون کشور حرف اول رو میزنه، به نظر شما دولت فعلی چه میتونه بکنه که شیرازه امور بیش از این از هم نگسله؟
ملاحظه بفرمایید، گفتن که چیکار باید کرد در این مدت کم قطعا کار ممکنی نیست. من منتظر هستم که ببینم دولت واقعا چه راهکاری در پیش گرفته. مسائل اقتصادی ایران لیست شده است، وجود داره. این دولت هم وزرای اقتصادیش اینا را بیان کردن. در ایران تورم وجود داره، رکود وجود داره، تورم رکودی وجود داره. امسال حدود 5 میلیون بیکار دیگر وارد بازار کار میشن. کارخانجات در حدود 50% خوابیدن. همه اینا درسته. ولی مسئله اینه که چه باید بکنیم؟ این به این معنا نیست که راه حل وجود نداره. قطعا راه حل وجود داره. برای برخورد با این مسئله تورم رکودی تا کنون ما بعد از تقریبا 3 ماه هنوز نفهمیدیم که دولت سیاستش در برخورد به این پدیده که در دنیا سابقه دارد و مورد مداوم قرار گرفته، در آمریکای ریگان انجام گرفته، در انگلستان خانم تاچر انجام گرفته، در کشورهای دیگر انجام گرفته، اینا راه حل‌های شناخته شده داره، ولی این دولت کدوم راه رو در پیش خواهد گرفت هنوز نمیدونیم.
پاسخهای حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا بود به همکارم الهه روانشاد. اما گزارش پایانی ما با من از دریا بگو، این نام فیلم تازه است با ساختار مستند داستانی از رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند. بحث محوری این فیلم بر اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در 25 سال پیش دور میزند. در این باره بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان رو.
باهایی ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداخت،
گفتن جاسوس اسرائیل.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدی برم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم.
پس از فیلم مستند تابوی ایرانی، رضا علامه‌زاده سینماگر ساکن هلند فیلم دیگری ساخته که با من از دریا بگو نام دارد. فیلمی که ساختاری داستانی مستند دارد و با این هدف ساخته شده که اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 67 از یاد نرود. آقای علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا از اثر تازه‌اش چون این تصویری به دست داده.
فیلم با من از دریا بگو در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. فیلم بیشتر داستانیه تا مستند. من یک کاراکتری رو خلق کردم به نام رویا که این یک طراح جوانه که موقعی که نمایشگاه نقاشیش در تهران افتتاح میشه، به خاطر طرحی که فجایع جنگ نشون داده، دستگیر میشه و 5 سال در زندان میمونه و درست همزمان میشه با پایان جنگ عراق و ایران و ماجرای کشتار 67 و فتوای خمینی به کشتار زندانیان، و این دختر در مقابل هیئت مرگ قرار میگیره.
وقتی نگهبان آخر از همه منو به سالن دادگاه برد و چشمندم رو برداشت، هیئت مرگ رو جلوی چشمم دیدم. تجسم مرگ بودن اون سه تا قاضی. دوتاشون مؤمن بود، یکیشون کلاهی. سمت راستی پرسید اسمت چیه؟ گفتم رویا. دست چپی پرسید رویا یا دریا؟ گفتم چه فرقی میکنه؟ وسطی پرسید نماز میخونی؟ گفتم نه، نیایش میکنم. سمت راستی پرسید زرتشتی هستی؟ گفتم نه. سمت چپی پرسید درویشی؟ گفتم نه. وسطی پرسید پس کیو نیایش میکنی؟ گفتم آفتاب رو. 5 سال فقط روزی 5 دقیقه آفتاب تو سلولم میافته، نور آفتاب رو نیایش میکنم. چون حرفم رو برید و به نگهبان دستور داد منو ببره سمت چپ. سمت چپ یعنی حسینیه، جایی که 5 آفتاب پرسته دیگه منتظر بودن تا صفشون تکمیل بشه. تو حسینیه 6 تا 6 تا دار میزدن.
کاراکتر تخیلیه، ولی حرفایی که میزنه تماما از خاطرات زندانیان سیاسی که منتشر شده برداشت کردم. با خلق 2 تا کاراکتر، یکی رویا که همین زن جوانی است که طراح و دستگیر میشه و این ماجرا در زندان سر میجونه، بعد دختر تخیلیش دریا و 2 آدم واقعی، یکی آذر زندانی سیاسی سابق که مورد تجاوز بازجو هم قرار گرفته و دخترش نینا که اونم شخصیت واقعی است و سراسر فیلم حضور داره. این دختر در 6 ماهگی تا 2 سالگیش در زندان بوده و ماجرای بچهای زندان رو از زبانش میشنویم. بنابراین من 2 تا کاراکتر تخیلی که نمایندگی میکنند زندانیان اون زمان رو و دو کاراکتر واقعی دارم که این چهار کاراکتر قصه من رو پیش میبرند.
در ساخت فیلم با من از دریا بگو، علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر در خارج و دیگر هنرمندان در داخل ایران نیز با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی به رضا علامه‌زاده یاری رساندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت radiofarda.com قرار می‌گیره تا کسایی که نمیتونن اون رو به صورت زنده بشنون در وبسایت ما بشنون یا دانلود کنن. هر انتقاد یا نظری در مورد این برنامه دارین میتونین به طور مستقیم از طریق ایمیل رادیو فردا به سردبیر ما منتقل کنین. ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. در اینجا من رضا ولی‌زاده از همه شما خداحافظی میکنم. برای شما روز تعطیل بسیار خوبی رو آرزو دارم.